ایسکو همین جاست بیا بالا درو ببند بریم همین حالا دو روز تو هفته ساعت پنج فاکتور بگیر از درد و رنج زندگی همین دو روزه شل کن سخت نگی میگذره تحمل کن فرشیدم زدم تو دنده که برم بابا یه کمی ولوم بده اون رادیو رفت
ایستگاه فردا چهار شنبه ها و پنج شنبه ها پنج تا هفته عصر زنده از رادیو فردا
بله بازم پنجشنبه شد بدون فوت وقت. میریم سراغ اکادمی مطبوعات تا برترین نشریات هفته رو تو رشته‌های مختلف از شجاعت تا پاچه‌خواری و مالکشی انتخاب کنیم، جوایزشون رو تقدیمشون کنیم. این هفته هیئت جوری جایزه تخم طلایی یا همون تخم مرغ طلایی خودشو برای شجاع‌ترین نشریه هفته تقدیم میکنه به روزنامه آفتاب یزد. بله این روزنامه یعنی آفتاب یزد امروز یعنی پنجشنبه هفته دی صفحه اول خودش رو به گزارش اختصاص داده بود در مورد مدارک تحصیلی و سوابق اجرایی نماینده هایی که توی کمیسیون اقتصادی و برنامه و بودجه مجلس عضو هستن. نتیجه تحقیق این روزنامه در مورد مدارک نمایندگانی که دارن سعی میکنن مشکلات اقتصادی مملکت رو توی این کمیسیون تخصصی حل کنن این بوده که فقط حدود 1/5 اونها یعنی 10 نفرشون زمینه تحصیلیشون اقتصاد بوده و فقط 4 نفر سابقه اجرایی مرتبط با اقتصاد و برنامه بودجه داشتن. روزنامه آفتاب یزد این گزارش رو با تیتر درشت اقتصاددانان اقتصاد نخوانده توی صفحه اول خودش کار کرده بود و هیئت جوری اکادمی مطبوعات به خاطر شجاعت این روزنامه برای ورود به این حوزه و این گزارش جایزه تخم طلایی رو تقدیم به این روزنامه میکنه. اما جایزه دستمال ابریشمین اکادمی مطبوعات این هفته تقدیم میشه به پاچه‌خوارترین نشریه هفته یعنی نشریه وطن امروز. روزنامه وطن امروز سه‌شنبه 5 دی تقریبا نیمی از صفحه اول خودشو به یک تصویر بزرگ از نادر طالب‌زاده مستندساز ارزشی و انقلابی اختصاص داده بود و زیر تصاویر بزرگ و همچین مکش مرگ مایی از ایشون تیتر زده بود در نادر به قول تتلو. ظاهراً مؤسسه‌ای به نام اوج برای این مستندساز ارزشی بزرگداشتی برگزار کرده بود و شخصیت‌های سوپر ارزشی و برجسته‌ای هم مثل مسعود دهنمکی و علیرضا قزوه و دیگران هم تا میتونستن هندونه زیر بغل ایشون گذاشتن و در مدح ایشون سخنانی گفتن که گزارش مبسوطی از این مراسم رو این روزنامه کار کرده بود و به همین دلیل هیئت جوری این هفته تصمیم گرفت جایزه دستمال ابریشمین خودش رو به این روزنامه و تمامی دستاندرکاران و پاچه‌خواران برگزار کننده این بزرگ داشت تقدیم کنه. ایشالله مبارکشون باشه. اما در اکادمی مطبوعات این هفته جایزه ماله نقره‌ای هم داریم که تعلق میگیره به روزنامه خراسان. این روزنامه یعنی روزنامه خراسان روز چهارشنبه 6 دی ماه گزارشی کار کرده بود با عنوان چرا ایران در رأی‌گیری قطعنامه علیه میانمار شرکت نکرد. توی این گزارش به شکل خیلی تمیز و با ظرافت مسئله عدم شرکت ایران در جلسه مربوط به محکوم کردن دولت میانمار برای رفتارش در قبال مسلمانای این منطقه مالکشی شده بود و این قضیه یه جوری مطرح شده بود انگار هیچ ارتباطی به رأی منفی کشورهایی مثل روسیه و چین و حتی سوریه علیه مسلمانای منطقه نداشته و ایران به دلایل دیگه‌ای توی جلسه رأی‌گیری شرکت نکرده بوده. به هر حال هیئت ژوری اکادمی مطبوعات این روزنامه رو به اتفاق آرا به خاطر جدیت و تلاشی که برای ماله‌کشی این مسئله داشت شایسته دریافت ماله نقره‌ای تشخیص داد که این ماله رو تقدیمشون می‌کنیم. مبارکشون باشه. این بود اکادمی مطبوعات امروز و این هفته ایستگاه پنجشنبه از رادیو فردا.
خال جوره بچه همه جوره میخواد بگه حاجی من خوبم مگه زوره لایکش زده بالا سایزش انقدر گنده شده از دور همه میگن هایبش تو شده بلش دی
اما این حد شایی
تو شده بلش دی
بمون آده حد شایی
تو شده بلش دی
به تو میگن هر جایی خودت هم با گوشی کسی که برای تو نمیده در شایی ده عبدالی سابیلی کن چی شده این همه فرق اپل به جا نوشی یا لومیا اینه که گوچی تا میزنه برق نگه سر ما هولندی شنیدم از همه تو شندی نمیفتی شبا دیگه پی بچه آمل با بلندی آقا جیم سواری داره ولی بازم شبا بیداره موزیکا که گوش میده همه ورژن جدید شمایل ساده بدم نیست میگه خانوم من فلنگ نیست بهش میگن آرمی تا ولی تو شناسنامه فرنگیش سخت همه رو باز که داره این نفع یه گونه ناب به کاره میفره به همه کارت کاره یه خال زنه که باچه باره میگه مال منو پر بریز شب میلان صبح بنیز حسابی نداره چرت که نیست تو هوا پیمای چرت ریز حله داش عرضه باش اینجا مش تو فک جاش وقتی یکی به یه نون حلاله اون یکی میکنه کل پاش همونی که میگه مرد کاش یه جمعی هم از این عقل داشت کالتوری فقط تو موسیقی نیم حالا وسط شهر داشت
خال توره بچه همه جوره میخواد بگه حاجی من خوبم مگه زوره لایکش زده بالا سایزش انقدر گنده شده از دور همه میگن هایبش
تو شده بلش دی
امو این حد شایی
تو شده بلش دی
بمون آده حد شایی
تو شده بلش دی
به تو میگن هر جایی خودت هم با گوشی کسی که برا تو نمیده در شایی
فیل داشتمون فیل سیگاره به جز باد بازو بگو دیگه چی داره شیر داشی ولی شیر دیگه ناب نیست این هر لوید به میده فاز دیست
کتا بازه امه کتی بگو الکی
جیغ و سر و صدا نون خشکی نمکی ما هم اینجا کنج تهرانی من پولا میکشیم بیرون یه رزوانی هیولا زور زور دنبل باش کن پول پول پخش و بنز دور دور ست رو حکیم پیرسینگ و روش و لنز چخ چخ تونه دیگه در اومده چونه تله اینستا پیج و چنل فکر میپوشه کوکو چنل چک میخواد داشم ولی رو پشوخه با ماچم میگه دورش بره برای پاچم ولی اینا پول یه نمه بسا باشم تو رو دیگه نمی کنن نگاشم نمی کنن نگاشم حاجی این چک میخواد که بزا پاشم
دور بینه که نیزش برو بالاتر دور میره به نیزش برو بالاتر مارکل باساش برو بالاتر ولنتینو
بزا اینم از برای بچه های اپیکور کار جدیدشون به اسم خالتور شنیدیم. اما بر بچه هایی که امضا کردن تعدادی از دوستانی که امضا کردن در اپلیکیشن افشین خان از خزانیه تهران جواد تغیزاده از تهران مشتبه صفایی از سیدنی بغبوز پاتلایی از پاریس سعید از آتلانتا جورجیا بهنام از اردبیل نلی از رادیو پسوردا یاسی از یه جای دور رامک و فرزاد از دالاس حسین رحیمی از ملبورن امام سادیسم از تورنتو دستم نمک نداره از سیدنی استرالیا محمود ابراهیمی از لرستان کالیفرنیا ساناز از ونکوور شاهین از یه گوشه دنیا سودی از هلند دیگه عبدالله از دبی سیاوش از علی گودرز جواد و سمیرا از لین شوپینگ سوئد دیگه محمود از ناغان چهارمحال فرزاد خان از تهران، هادی خان از تهران، فرهاد آریا از لندن، آتیما از ژنو، اشکان از ونکوور، مهدی و فرهاد از کرمان، زهرا مامان نوژن کوچولو از سمنان، کوروش بلگرد از اهواز، تعدادی از امضاهای اپلیکیشن بودن.
سلام، خیلی مخلصم، خیلی چاکرین. عرضم حضور شما که در مورد کریسمس هم میخواستم یک نظری داشته باشم.
بفرمایید.
این که آقا ما که داریم فرهنگای عربا رو اجرا میکنیم، انجام میدیم، عزاداریشون رو نمیدونم به سرزنان و به سینه و بزن بر سینه و بر سر، ولی حالا این جشن و اینا که کریسمس میشه و نمیدونم اینا رو، حالا اینا شده فرهنگ غربی. بابا نکنن. مرسی حامدم اصفهان، قربون همتون ایسکا پنجمه یا.
مرسی حامد جان. کلن بعضی هم اینو جشن میگیرن، هم اونو بر سینه و سر و اینا میزنن، هم یلدا و نوروز و جشن مزگانهای و اینا های خودمون و اینا رو همه رو برگزار میکنن. کلن به هیچ فرهنگ و آیین و سنتی یعنی سعی میکنن نه نگن دیگه، چه اشکال داره دیگه، هر جور راحتی. خیلی ممنونم آقا، آقا خانوم، دختر خانوم، آقا پسر، واقعا چه خبره تو مملکت؟ آقا خبری هست بگیم به ما، تو رو خود طاقتشو داریم. ما چند روز پیش رئیس مرکز عملیات پلیس امنیت تهران گفت که 20 تا سوپرمارکت تو شمال تهران به خاطر فروش مشروبات الکلی پلم شدن. البته از اونجا که همیشه کشفیات مربوط به اون دست باچه لفتیاشون میشه که خیلی باشن، 5% احتمالاً همین الان آقای 200 تا سوپری دیگه هم تو شمال تهران هستن که دارن همچنان مشروبات الکلی میفروشن. فکر کن اینجاست که میگن آب در کوزه و ما گرد جهان میگردیم. یعنی اصل ساقی همین سوپرمارکتیا بودن، ما خبر نداشتیم. اینجوری که رئیس مرکز عملیات پلیس امنیت تهران گفته، روش کارم این بوده که این سوپریا می اومدن تو این شیشه های دلستر، همین چمم دلستر بهنوش و ایستک و اینا آب شنگولی می ریختن بدون اینکه توجهی هم جلب کنن، میدادن دست مشتری به همین راحتی، به همین سادگی. میگن احتیاج مادر خلاقیت. همین شما اصلا از فردا برو تو سوپری محلتون که همیشه میری ازش خرید میکنی، به جای اینکه بگی مثلا اصغر آقا 4 تا دلستر میخوام، اینجوری بگو اصغر آقا داداش 4 تا از اون دلستر خوبات، اون خوشمزهات بهمون بده، همچین چشمک و یه لبخند ملیح و اینا هم چاشنی حرفا بکن. مطمئن باش اصغر آقا اگه این کار باشه میره از اون پشت، از پشت مغازه برای 4 تا دلستر 7.5% برم داره میاره، اصلا شیدا بری حالشو ببری. فقط یه چیزی این وسط هست که باید مراقب باشین، من حتما باید بگم، اصغر آقا اگه این کار نباشه و اصلا توی اون وادیا نباشه، ممکنه که این چشمک و لبخند و اینا رو که میبینه خب بعد متوجه منظورتون بشه، بعد دیگه اونجوری که گفتین اصغر آقای چارده اینجوری من ها، بعد مثلا چیز میشه دیگه، از خودت میخواد که مثلا بری پشت مغازه به دلستر بده. حواستون باشه اگه دیدین اصغر آقا هم داره لبخند میزنه و اینا، داره دعوت میکنه بری اون پشت و اینا، بدون اصغر آقا این کار نیست، اون کار است. نری. آره ببین که ای گفتم من، اگه اینجوری شد شما سریع تشکر کن از همون دلستر معمولی های جلو مغازه 4 تا بردار حساب کن برو بیرون. آفرین. بعدا نگی نگفتی؟ گفتم ها. راه داره، بعد یه جوری بگی بفهمه، یه جوری دیگه بگی ممکنه یه چیز دیگه بفهمه، خلاصه دیگه برای ساقی ها.
امشب ماجرا بس، بدون مثلی نوش کن باده را، وای من و تو و خال لبات باد سوا، عیش و نوش توی نوا، من و محتاج طبیبیست امشبا، تو حبیبم شو عزیزم طبیبم شو، تو حبیبم شو عزیزم طبیبم شو، وای ساقی و می
We'll be right back. سلام فرشید عزیز، مرسی از
سلام
برنامه
علیکم.
خوبه تراجع به موضوع برنامه‌ت میخوام بگم که شب کریسمس ایف اینجا من یه مشاهده خیلی جالب داشتم. یکی از ایرونیای ساکن آمریکا برای من یه عکسی فرستاد که با لباس بابا نوئل و اون کلاه قرمز کنار درخت کریسمس ایستاده بود و یه کتاب دیوان حافظ دستش بود. من بهش گفتم چرا حافظا رو ریختی تو کریسمس ها؟ چرا کریسمس ها رو ریختی تو حافظا؟
به این میگن اختلاط فرهنگی. حالا باز در این حد باشه خوبه، من میترسم چند سال دیگه مثلا محرم بیفته تو کریسمس بعد علم چلتیقه رو مثل درخت کریسمس تزیین کنم بزنم گوشی پذیرایی، اونو دیگه نمیشه جمعش کرد، اون خیلی خطری میشه. خب بریم تولد بازی کنیم یه ذره فرید.
یک تولد گروهی میخوایم بریم.
آره تولدهای سینمایی داریم.
بله اولیش که همین امروز هم باشه دنزل واشنگتن
28 دسامبر. بله 63 ساله میشه آقای دنزل.
بله بازی هنرمند که دوتا اسکار برده، اسکار بهترین بازیگر مرد برای فیلم روز تمرین و اسکار نقش مکمل مرد برای فیلم گلوری.
آره
بله سه تا هم گلدن گلوب برده.
این باباش کشیش بوده دنزل واشنگتن، مامانش آرایشگر.
چقدر
ربطی هم خیلی نداشتن.
آخرین فیلمش که پارسال به خاطرش نامزد اسکارم شد هم برای بازیگری و کارگردانی و گلدن گلوب هم برد.
نبرد گلدن گلوب.
گلدن گلوب برد.
برد
گلدن گلوب برد ولی اسکار نبرد.
آره
بله
همین فنسز.
فنسز آره.
آره این آخرین فیلمش، خودش هم کارگردانی کرده، خودش هم بازی کرده بود.
فیلم باحالیه ببینین.
آره ببینین. من ندیدم البته. تو دیدی؟
من دیدم.
آره
خوبه.
باید ببینم
حتما.
اما 31 دسامبر هم یه تولد سینمایی دیگه داریم. سر فیلیپ آنتونی هاپکینز بازیگر بریتانیایی 79 ساله میشه دیگه.
بله.
لقب اشرافی سر هم از ملکه الیزابت دوم گرفته.
بهش هم میاد واقعا سر.
بله.
برنده اسکار و بفتا است، بهترین بازیگر مرد برای فیلم سکوت بره ها بود تو نقش هانیبال، اون
هانیبال لکتر.
بله دکتر. اون قاتل زنجیره‌ای. و دیگه چی بگم، برای فیلم باقی مانده روزم بفتا گرفته که فیلم مورد علاقه خودش این فیلمو دوست داره.
فیلم مورد علاقه.
بله سال 2006 هم گلدن گلوب گرفت برای یک عمر بازیگری.
دمشون گرم. بله. آقای دنزل واشنگتن و آقای سر فیلیپ آنتونی هاپکینز تولدشون مبارک. بریم یه تولد بازیگر ایرانی سینمایی ایرانی
بله.
بگیم.
محمد رضا فروتن هفتم دی تولدشه
همین امروز.
بله
مبارکه.
با دنزل واشنگتن تو یه روز به دنیا اومده.
آقا فروتن بابا. ببین چی کاراتو
ما نگفته بود. 49 ساله میشه، دانشجوی دکترای روانشناسی سلامته. البته من نمیدونم هنوز دکتر شده یا نه.
نمیدونیم هنوز داره. بله. برنده سیمرغ بلورین بازیگر نقش اول مرد برای فیلم قرمز بوده، برای فیلم‌های مرسدس، به آهستگی، زیر پوست شهر، شب یلدا، عیار 14 هم خب جایزه زیاد گرفته. نامزد سیمرغ بلورین هم شده ولی سیمرغ فقط برای همون یه دونه گرفته.
بله آخرین فیلمش آقای سانسور اثر علی جبارزاده است. ولی اینم بگم که اصولا با فیلم‌های کیمیایی معروف شد مثل مرسدس و اعتراض.
آره.
برای یکی از اون فیلم‌هاش هم آهنگ خونده. فیلم چی بود؟ متروپول.
فیلم آره آهنگ فیلم متروپول آقای کیمیایی هم خونده. بریم همین متروپول رو با صدای محمد رضا فروتن بشنویم. البته حالا صداش
حالا
دیگه من میگم بازیگری بهتره، شما بازیگری رو ادامه بده. حالا چه کاریه بهتره؟ خب کارت هم خوبه دیگه، سیمرغ گرفتی بعد تو یه روز با دنزل واشنگتن بدی.
همیشه تو صحنه بودیم اما بازی پشت صحنه است، اون که بیرونش شما رو توش ما رو کشته صحنه ما رو باش. هنوز تپیدیم زیر این طاقت تاقش، نزدیک اجاق کورش پای سوسوی چراغ. وسط این گیرودار لعنتیم، منم و آرز آرزوهای پاپتیم. منم و یه مشت خیال و خاطره که تو خوابم نمیخواد دادم بره. بی خیال خنده های گریه دار، بی خیال بازی های لاله زار، کی به فکر حال و روز صحنه هاست، بی خیال آکتورای آسوپاس. همیشه تو صحنه بودی اما بازی پشت صحنه است، اون که بیرونش شما رو توش ما رو کشته صحنه ما رو. باش کجای کاری، کجای کار نکرده، کجای نقش نخونده، نرو و نه پشت پرده.
الو فرشید جان سلام.
جونم سلام.
حالا هوای پراگ رو نمیدونم در چه وضعیتیه، ولی کم ما اینجا الان یه متر و خورده‌ای در واقع یه متر و 30 سانت برف اومده.
یک متر و 30 سانت
تو این کریسمس داریم یخ میزنیم.
آخه
شما رو نمیدونم، امیدوارم که مثل ما نشی. قربونت برم، خداحافظ. ساسان هستم از ژاپن.
مرسی ساسان جان، ماشاءالله تون صدات خیلی همچی قوی و خوشگل و اینا بود، یه جورایی هوا فکرم بویوک میرزایی زنگ زده. به هر حال ناراحت نباش، اینجام سرده، اینجام یخه، اینجام برفه، ما هم مثل خودت داریم یخ میزنیم دیگه. خیلی ممنونم از تماست. همین دیگه، حالا یه بذار موزیک برو. موزیک بیار. اواسط این هفته ربابه رضایی، همسر رضا شهابی، فعال سیاسی و کارگری زندانی، برای پیگیری وضعیت بعد همسرش تو زندان رفت جلوی وزارت کار و همونجا به همراه 50 نفر دیگه بازداشت شد. ماجرام اینه که رضا شهابی به شدت بیماره و به خاطر اینکه دادستانی با مرخصی پزشکیش مخالفت کرده، اعتصاب غذا کرده و حالش هم خیلی بده. خانومش هم رفته بود جلوی وزارت کار تا پیگیر وضعیت سلامتی همسرش بشه. حالا این ماجرا رو تو همینجا داشته باشید تا براتون بگم که در همون روزها که ربابه رضایی داشت برای وضعیت شوهرش بازداشت و بازخواست میشد، یه حاج خانومی به اسم زهرا آیت اللهی که رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان مملکته، یه یادداشتی تو روزنامه فخیمه کیهان نوشت که بعضی از قسمت‌های اون یادداشت اصلا برق از کله آدم میپروند. حاج خانم آیت اللهی تو یادداشت نوشته بود طبق موازین اسلام باید از یک زن به جای قانون مردان محرمش دفاع کنند، نه قانون، و هر جایی که قانون از زن دفاع کرده مردان و زنان در برابر هم قرار گرفتن. راستش اولش که این یادداشت تو کیهان چاپ شد، خیلی‌ها فکر کردن شاید غلط چاپیه، به شکل مقاله چاپ شده. بعد خیلی امیدوار شدن نویسنده این یادداشت یه زهرا آیت اللهی دیگه است، مثلا نه اون زهرا آیت اللهی که رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنانه که قاعدتاً باید دنبال راه‌های درست و قانونی و مدرن باشه برای احقاق حقوق خانوما دیگه. متاسفانه ولی این امیدها دیری نپایید و معلوم شد که این خود همون حاج خانم رئیس شورای فلانه و این حرفا هم نظر خود ایشونه. یعنی چه جوری میشه حالا مصداق حرفای ایشون؟ الان میگم. این میشه که مثلا یه خانومیه همسرش به حقوقش تجاوز میکنه، کتکش میزنه، بهش بی‌احترامی میکنه، حقوقشو تامین نمیکنه. انسان‌های مدرن در جوامع مدرن در اینجور مواقع میرن پلیس یا دادسرا شکایت میکنن، قانون هم حمایت میکنه دیگه. اما از نظر این حاج خانم، اون خانومی که شوهرش این بلاها رو سرش آورده، به جای این کارهای کفرآمیز باید بره محارمشو، یعنی داداشاشو یا باباشو برداره بیاره بگه ای محارم عزیز، ببینید شوهرم این بلایای غیر طبیعی رو سر من آورده، به دادم برسید. بعد اونا هم اول با صحبت، اگه نشد با داد و عربده، اگه بازم نشد دیگه با مشت و لگد و چماق و تیزی و کفگرگی و اینا، حق ناموسشونو بگیرن از شوهرش. کسی هم رفت ویقشون رو گرفت بگن رئیس شورای فرهنگی اجتماعی مملکتمون گفته. دقیقاً این قبیله های 1400 سال پیش، چشم در برابر چشم، گوش در برابر گوش، تیزی در برابر تیزی. خلاصه جامعه فاضله‌ای که این حاج خانم حاج آقاها برامون تدارک دیدن این شکلیه دیگه دوستان. حالا یه سریاشون اینا رو در لفافه و همچی با ایما اشاره میگن، یه سریاشون هم دیگه تعارفو میذارن کنار مثل این حاج خانم، میریزن وسط دیگه هر چی تو دلشونه. حالا ما نفهمیدیم الان یکی مثل همسر رضا شهابی، یعنی خانم رباب رضایی که یکی از محارمش تو زندانه، خودش هم به جرم اعتراض به اینکه دارن محرمش رو تو زندان میکشن بازداشت شد، بعد آزاد شد. این حکمش چیه آقا؟ الان بر این اساس حکمش چیه؟ الان برادر و پدر خانم رضایی باید چیکار کنن؟ برن پدر حکومت رو در بیارن در حمایت از ناموسشون؟ آدم مغزش به خارش میفته با فکر کردن به این چیزا. خدا وکیلی.
زیر سایه خطر بودم، به جنگ و ویرانی، اسیر و قربانی، طلای دار در دمین، گناه و حق من نیست. به لب رسید جانم، منی که در فغانم، پر از صدای رنج و بغض خستگی. پیام من برای تو صدای شکوه های یک زنم، سکوت من به پای تو نشانه بغض و اعتراضم، نشانه بغض و اعتراضم، نشانه بغض و اعتراضم.
خب ماشاءالله همه بر بچه های ایستگاهی ما یا مریضن یا نیستن یا سفرن یا خوابن یا کلن نبودن دیگه، کلن نه دیروز نه امروز. ولی امروز ما دیگه مهدی احمدی رو پیدا کردیم برای ایستگاه فناوری. سلام.
سلام فرشید. سلام به تو و همراهان ایستگاه پنجشنبه.
سفری نمیخواستی بری؟ مریض نبودی؟
دیگه من دیدم که همه نوبت رو گرفتن.
خب چی کار کنیم با اپل و با این آیفون، با این خبرهای جدید؟
دوست داشتم این هفته درباره در واقع برتری های یا نکات برتر تکنولوژی در سالی که گذشت حرف بزنیم، یا نکات ضعفش و شکست هایی که خورده.
آها.
ولی خب الان اپل یک سفره رو پیش پامون گذاشته که حیفه که
بشه. فقط از علاقت بزنیم. گفتی علاقه میخواستی.
حالا امیدوارم که در برنامه آینده این کار رو بکنیم، یعنی یک دایره وسیع تری رو نگاه کنیم. خب همینطور که خودت به عنوان یک کاربر خیلی طولانی مدت گوشی های اپل آیفون میدونی،
بله،
معمولا وقتی که یک آپدیت جدیدی میرسه، مخصوصا اگه که گوشی جدیدی رو اپل راهی بازار کرده باشه، صدای همه در میاد که گوشی ما کنتر شده، باتری ما مصرفش مثلا بالاتر رفته، یهو مثلا در 30% خاموش میشه. اینها اپل یکی دو هفته پیش برای اولین بار اعتراف کرد که سرعت گوشی ها وقتی که آپدیت جدید میده پایین تر میاد.
یعنی خودش اعتراف کرد که خودش این کارو میکنه، یعنی عمدن این کارو میکنه،
در واقع توجیه کرد که چرا این اتفاق میفته.
اپل فلان فلان شده.
توجیه اپل هم به این برمیگرده که اپل میگه که به خاطر اینکه عمر باتری ها بالا میره، مثلا شما بیش از یک ساله که فرض کن گوشی آیفون 7ت رو ازش استفاده کردی، از باتریش استفاده کردی، و به خاطر اینکه سرعت در واقع پردازشگر به نوعی بالاتر میره با اومدن یک آپدیت جدید، آپدیت نرم افزاری جدید، این باعث میشه که باتری نتونه که جواب بده برای این موقعیت ها و اون اشکال پیش بیاد که شاید برخی از ما بهش برخوردیم، یعنی یهو میبینیم که باتریمون در حالی که 30% 40% هست خاموش میشه گوشی. اپل توضیح داده که در آپدیت های نرم افزاری که میکنه در واقع سیستم خودش سرعت رو به نوعی میاره پایین تا باتری این مشکل رو ایجاد نکنه و گوشی رو خاموش نکنه. یکم پیچیده است برای من که چرا باید این کار رو بکنه.
یه بار دیگه
برای اینکه همینطور این که
آرش با کیک مثال میزد، میخواد تو هم با کیک مثال بزن با یه چیزی مثال بزن بفهمی.
آره قصه اینه که باتری چون عمرش بالا رفته، مثلا بیش از یک ساله که در واقع مشغول به کار بوده، نمیتونه دیگه سرعت لازم رو برای پردازشگرش فراهم کنه.
آها.
و به خاطر همین پردازشگر سرعت خودش رو میاره پایین که این اشکالی که در باتری هست رو جبران کنه و مانع از خاموش شدن گوشی پیش از وقت بشه.
عجب.
این توجیهی هست که اپل آورده، البته باعث نشده که آدم ها راضی بشن. همین الان یعنی امروز که من با شما صحبت میکنم چندین پرونده علیه اپل در دادگاه های مختلف تشکیل شده کاربرانش که چرا باید این اتفاق بیفته. اگه یادت باشه زمانی که آیفون 8 چند ماه پیش به بازار عرضه شد اینجا یک صحبت کردیم که چرا هنوز آیفون 7 قابل اعتناست. گفتیم که سرعت پردازشگر آیفون 7 به اندازه کافی، یعنی برای کارایی هایی که آیفون 8 میتونه داشته باشم جواب میده.
درسته.
که شما نخواهیم یک چیزی با پردازشگر جدید داشته باشین. برای همین این ابهام هست که چرا در واقع با وجود اینکه سرعت پردازشگر مثلا آیفون 7 هنوز قابل اعتناست و هنوز از خیلی از گوشی‌های دیگه‌ای که گوشی‌های اندرویدی که در بازار هستن بیشتره،
درسته،
باز اپل مجبوره که این سرعت رو بیاره پایین به بهانه باتری. این اشکالی هست عجب. که توی گوشی‌های اندرویدی کمتر دیده شده به خاطر اینکه گفته میشه که گوشی‌های اندرویدی با وجود اینکه پردازشگرایی شاید ضعیف‌تری دارن به نسبت آیفون‌ها ولی از باتری‌های بزرگتری استفاده می‌کنن.
درسته.
حجم باتریاشون از باتری‌های اپل بیشتره، برای همین به اون مشکل بر نمیخورن.
این اتفاق
نمیفته.
این اتفاق برای گوشی اندرویدی نمیفته.
وگرنه توی گوشی اندرویدی هم دیدیم که در واقع با تغییر یک سیستم عامل جدید دیدیم که مثلا عمر باتری پایین‌تر آمده یا اینکه سرعت گوشی کمتر شده، ولی به خاطر اینکه حجم باتری بیشتر هست کمتر با این مشکل روبرو میشن.
یعنی عملا الان آیفون‌های قدیمی رو یعنی یه جوری تنظیم میکنن آیفون‌ها رو که یعنی شما بعد از دو سال سه سال کم کم احساس کنی که یه خورده دیگه کنده بود دیگه کار نمیکنه و بعد چهار سال که دیگه اصلا هیچ کاری نمیکنه. بعضی از اپلیکیشن ها رو که اصلا باز نمیکنین باید اگه بخوای بعد یه...
آره دقیقاً چیزی که به نظر میرسید اینه که بعد از دو سه سال در واقع دیگه سخت افزاره که جواب نمیده.
درسته.
و شما ناچار خواهید بود که سخت افزار جدیدی داشته باشید برای اینکه در واقع بتونید از گوشیتون استفاده کنید، ولی الان نشون میده که حتی یک سالم که از عمر باتری میگذره شرایط به جوری به گونه‌ای پیش میره که شما ناچار بشین گوشیتون رو عوض کنید چون باتری عمرش پایینه. بعضی از این شکایتایی که علیه اپل شده همینه که شما بعضی از کاربران باتری آیفون مثلا 6S خودشون رو عوض کردن و سرعت بهتری دارن و دیگه اون مشکلات رو ندارن. یعنی این تایید میکنه که اون کاهش سرعت مربوط به عمر باتری هست.
درست.
ولی این که اپل آیا در سیستم نرم افزاری خودش چه تغییری میده که اون اشکال باتری رو به چشم بیاد، خب هنوز در واقع خیلی ها رو ناراحت کرده.
یعنی من اگه گوشیم مشکل داشت سرعتش اومد پایین قاطی نکنم بزنم بشکنم برم نوکیا 3310 بخرم، میتونم برم باتریشو عوض کنم.
آره ولی مسئله اینجاست که میدونی که عوض کردن باتری اپل هم همچین کار ساده ای نیست، هر کسی نمیتونه انجام بده، یه هزینه هایی داره. ممکنه اون وقت شما ترجیح بدی که آیفون ایکس دست بگیری تا اینکه
ما که وسعمون نمیرسه بابا به آیفون 10 و اینا نمیرسه. ما فقط اینجا آقا جلالو داریم، اینا آقا جلال سعیدی تنها کسی هستن که وسعشون رسیده. الان ایشون به هر حال بزرگ ما
شاید بد نباشه مثلا توی برنامه هفته آینده سه نفری با جلال بشینیم در مورد این حرف بزنیم که حالا چه تغییری توی زندگیش ایجاد شده با این
جلال چه اون قدم نمیخواد جلال چه تغییری در زندگیش ایجاد شده همین الان بگو بهمون هفته احساس خوشبخت میگه احساس خوشبختی میکنه. خب ما هم خوشبختیم که آقا
آره ما هم خوشحال و خوشبختیم.
حالا یه سال دیگه بهت میگم دوباره تو سرعتش اومد پایین. آره
خیلی قاعدتا تا یک سال دیگه مشخص میشه این خوشبختی چقدر واقعیه.
ممنونم ازت. مهدی احمدی رو میتونید در توییتر هم فالو کنید با شناسه مهدی احمدی. میتونیم دفعه بعد راجع به اتفاقات تکنولوژی که سال
در واقع شکستایی که تکنولوژی در سال 2017 خورده
شکست ها رو بیشتر از اونش حرف بزنیم
و موفقیت هایی که داشته امیدوارم.
ممنونم.
پرسیس بند هست، گروه راک و آلترناتیو که شنبه 9 دی ساعت 7 اجرای زنده دارن به اسم سیرک ابدی، ترجمه سوم از دوره پنجم شب شنبه ها.
همونه این بخش دومی که گفتی؟
بله بله، این ادامه شه. ساعت 7 مجموعه تئاتر پایتخت.
بسیار خوب، دیگه چی؟ کنسرت
کنسرت ماکان بند در گیلان هست. حالا تهران رو یکم رها کنیم بریم شمال
گیلانیا.
بله، در تالار گلستان دوشنبه 11 دی ساعت 9:30 شب میتونن ماکان بند برن از نزدیک ببینن. قیمت بلیتش هم از 60 تا 100 هزار تومانه.
بسیار خوب، بریم یه کوچولو ماکان بند هم بشنویم. کار این خیابونا.
تو خیابون هر جا رو میبینم یاد تو میافتم، یاد قدمات. را میافتم تو خیابون بر بخت تو سینم، یاد تو میگفتم مال من غمات، مال من
سلام فرشی جان، خوبی؟
سلام علیکم.
من معتقدم نباید به کسایی که توی ایران میان درخت کریسمس میذارن و لباس بابا نوئل میپوشن و هدیه میذارن و جشن میگیرن کلاً کریسمس رو خورده گرفت. چطور وقتی توی مملکت ما واسه عربی که 1400 سال پیش مرده عزاداری میکنیم، مجبوریم بکنیم اون تهاجم فرهنگی و جوگیران حسابش، بعد حالا که میخوایم بیام یک جشن رو بگیریم میشه تهاجم فرهنگی؟ نه آقا، من معتقدم به هر بهانه شاد بودن و جشن گرفتن خیلی بهتر از اینه که واسه بهانه های بی خودی بیایم همیشه تو سر و کله هم بزنیم و گریه بکنیم. چه ایراد داره اصلا بیایم جشن چینیا رو هم جشن بگیریم؟
مرسی،
حسام هستم از ایران.
خیلی ممنونم حسام جان. بله، یعنی کلن دل پوری از عزاداری و اینا داشتا. آقا اصلا هر کی دوست داره به هر مناسبتی که عشقش میکشه گریه کنه، هر کی هم دلش میخواد با هر مناسبتی حال میکنه جشن بگیره. بعد میگم به خدا اعصابتو چرا خرد میکنی حسام جان سر این چیزا؟ اصلا ارزش نداره به خدا. اما اما با نزدیک شدن به ایام الله نوح دی، کم کم داره رقابت‌های پاچه‌خواری بین مسئولین جمهوری اسلامی شروع میشه و مسئولین سعی میکنن که با نزدیک شدن به این روزا با اعلام براءت از فتنه و ابراز ارادت به معظم له جای پای خودشونو توی دل رهبر محکم‌تر کنن. امسال یکی از اولین کسایی که به پیشواز این ایام رفت، فرهاد رهبر، رئیس اسبق دانشگاه تهران و رئیس فعلی دانشگاه آزاد بوده. این آقای رهبر چند روز پیش صحبتایی کردن، گفتن در سال 88 دانشگاه تهران که خود ایشون هم رئیسش بودن اون زمان، مرکز فتنه بوده و اضافه کردن که ما سال 88 برای مقابله با فتنه‌گرها لشکر نداشتیم و با یک تعداد نیروی معدود و خودجوش تونستیم فتنه رو سرکوب کنیم. در انتهای حرفاش هم این شعر رو خونده که سیاهی لشکر نیاید به کار، یکی مرد جنگی به از 100,000. بله، احتمالا منظورشون از یکی مرد جنگی خودشون بودن. ولی خدایی ما هرچی خاطرات اون روزا رو بالا پایین کردیم، دیدیم سرکوب معترضین کار یکی دو تا ده تا صد تا مرد جنگی نبود. یعنی چی؟ یعنی چند تا لشکر مرد جنگی با سلاح و مهمات جنگی زحمت قهل و غم معترضین رو کشیدن. یه لشکر که بسیج بود که همشون با کلاه خود و باتوم و شوکر و کلت و کلاشینکوف و اینا تشبا برده بودن تو خیابون برای مقابله با فتنه. یه لشکر دیگه سپاه بود که همه نیروهاش رو دور اطراف بسیج کرده بود، ریخته بود تو خیابون. از اون نیرو انتظامی بود، از اون بچهای نوپا و یگان ویژه بودن، از اون یکی برنامه بچهای اطلاعات و بیت و حراست سازمان‌های مختلف بودن که با لباس شخصی و اسلحه و بیسیم خودشون دو سه تا لشکر می‌شدن. حالا آقای فرهاد رهبر میگن ما برای مقابله با فتنه لشکر نداشتیم و یک تعداد محدودی نیروی خودجوش فتنه را سرکوب کردند. یعنی هنوز 8 سال هم نگذشته با این همه فیلم و عکس و شاهد عینی و اینا ایشون اینجوری میفرمان. تصور کنید اگه چند قرن دیگه بگذره اینا تو تاریخ میخوان چی بنویسن درباره حوادث سال 88. به هر حال فرهاد رهبر هستن دیگه، باید یه چیزی بگن رهبر خوشش بیاد. ان شاء الله یه روزی بیاد که یه فرهادی هم پیدا بشه که فرهاد ملت باشه، حرف دل ملت رو بزنه. تموم شدیم توی این روزگاری که دل آدم‌ها و زمین زیر پاشون مسابقه لرزیدن گذاشتن، توی زمونه‌ای که قیمت زندگی آدم‌ها رو شعارهای دور از شعور پایین آورده، تو دورانی که کم پیدا میشن قلب‌های بی‌تاب و بی‌دریغ، تو عصری که کمتر راه‌های هزار بار رفته مهر و محبت طی میشن و تا دلت بخواد بغض و درد و نادونی پرطرف داره، شوخی نیست که من و تو همدیگر رو داریم. اینکه جمع میشیم دوره هم تا آگاهی رو و دونستن رو با طعم لبخند و گاهی قهقهه تقسیم کنیم با هم و بدونیم و برنجیم و به ادراک همه این رنجها و دونسته‌ها بخندیم، شوخی نیست، کم نیست، پوچ نیست. ما از راه صدا به ادراک هم رسیدیم و سرخوشیم از اینکه این تبادل مبارک سهم ما شده. شوخی نیست داشتن این سرمایه و چه بد میشه اگه روزی با هم نباشیم. راهمون دور از هم مهم نیست دیگه، مگه راه دوری وجود داره در روزگار کلیک ها و پیغام ها و ارتباط هایی که هرچند نفس توش نیست اما نفس به نفسه. ما اهل شوخیم، ولی این شوخی نیست که هنوز با همیم و این بودنمون رو هم غنیمت میشموریم. پس این عصرهای مکرر سلام و خنده و غم و خداحافظیمون به خیر و روز و روزگار همگیتون همگیمون با هم.
گر جان به جان من کنی، جان و جهان من توی، سیر نمیشوم ز تو، تاب و توان من توی. نظری به حال ما کن، تا روم به سمت کویت، دیوانه تر از دلم نیست تا شود اسیر رویت. شوخی مگه بذاری بری نمونی، تو یار منی نشون به اون نشونی. شوخی مگه دلو بزن
بزنی به دریا، عاشقی کنی پرس نزنی تو شبها، شوخی مگه بذاری بری نمونی، تو یار منی نشون به اون نشونی، شوخی مگه دلو بزنی به دریا، عاشقی کنی پرس نزنی تو شبها.